سلام علیکم، شب همگی بخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائم علی اعدائهم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم علیه نتوکل و عنده مفاتح القلوب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر، ارواحنا له الفدا. صلوات این آیت فرمایید. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، اموات، اموات جمع حاضر، ذوی الحقوقین، رفیق رفقامون، اساتید، واقفین، خیرین، تازه در گذشته ها، شهدای انقلاب، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت، سردار دلها هاش قاسم سلیمانی و شهید غلامنی، دوم صلوات و جلی ترخط فرمایید. عرض تهنیت و تبریک دارم ایام الله 22 بهمن ماه رو و امشب رو که شب 22 بهمن ماه هست و فردا شب که شب ولادت با سرسعادت آقا جواد الائمه علیهم السلام هست، خدمت همه شما برادران و خواهران. ان شاء الله خدا توفیق استفاده از فیوزات این ماه رو نصیب روزی همه ما بگرداند. من صحبت‌هام رو سعی می‌کنم انشالله طبق زمانی که داریم انشالله برسیم به همه صحبت‌ها. در ابتدای دو نکته راجع به ماه رجب خدمتون عرض می‌کنم و بعد صحبتی که آماده کردیم خدمتون عرض می‌کنیم. در ماه رجب، خب این روایت شریف رو هممون شنیدیم از باب تکرار و از باب این که یادآوری که فرمودن رجب شهر الله، رجب ماه خداوند تبارک و تعالی است. در این ماه خب خیلی اعمال و اذکار و اوراد وارد شده. دو عمل خیلی سفارش شده، یک استغفار هست، دوم زیارت. استغفار خب باعث طهارت می شود، باعث طهارت روحی می شود. استغفار هم خود همین استغفر الله ربی و اتوب الیه رو گفتن و از کاری که مرحوم شیخ عباس در مفاتیح راجع به نوع استغفارها در این ماه رجب ذکر کردن. به حال خود گفتن استغفار هم تأثیرات و اثرات وضعی دارد. یک استغفاره که باعث طهارت روحی می شود. البته اون شرایط واقعی استغفار رو امیرالمؤمنین در نهج البلاغه 6 شرط رو برای استغفار رو هم ذکر میکنن. و اگر این استغفار به معنای واقعی باشد، اثرات مادی هم در زندگی ما دارد. یعنی همین الان که اوضاع اقتصادی به هم ریخته هست، اینا وعده خداست. خدا تبارک و تعالی در قرآن فرموده که کسانی که اهل استغفار باشن، تو یه تعبیری در قرآن اومده یرسل السماء علیکم مدرار، میشود آسمان نازل بشود؟ نه، یرسل السماء، ما آسمان رو بر شما نازل میکنیم. آسمان مگر میشود نازل بشود؟ نه. مدرار رو بعضی ها ذکر کردن، این یرسل السماء علیکم مدرار میگن کنایی از وفور نعمته، کنایی از برکت در نعمت. چطور میشود یرسل السماء علیکم مدرار؟ وفور نعمت بیاید، میگن لازمه این، میگن کسانی که اهل استغفار بشوند، کسی استغفار بکنه. بعضی از حرفا رو اگر بعضی از این روانشناس های غربی بزنن، لب و لوچه یه دای آب میفته، میگه آقا چی گفته. اینا اون کلیده های معنوی در رزق و روزی است. به قول استاد بزرگوار ایشون فهمون، هر کی میگه نه امتحان کنه، امتحان کنه. یک، ببیند از لحاظ روحی وضعیت روحی بهبود پیدا میکند یا نه. دو، ببیند آثاری در رزق و روزیش دارد یا ندارد. البته خدا رو امتحان نکنیم، خدا رو امتحان نکنیم، چون خدا وقتی تو قرآن وعده داده، یعنی وعده خدا حتما حق محقق میشود. خدا رو امتحان نکنیم، اما اینو به حال ذکر کردن که هم آثار فردی برای تو دارد، هم آثار خانوادگی دارد، هم آثار اجتماعی دارد. این یک، که در ماه رجب سفارش شده استغفار. دوم هم زیارته. باز در بین زیارت ها هم خب زیارت امام رضا علیه السلام خیلی سفارش شده در ماه رجب، و انشالله توفیقی پیدا کردین زیارت امام رضا علیه السلام رفتین، اون زیارت رجبیه رو بخونید. زیارت چیو؟ زیارت رجبیه رو. یک ورق و نیم هم بیشتر نیست. و این زیارت رجبیه رو هم که میخوانیم با توجه به چی بخوانیم؟ با توجه به معناش بخوانیم. انی قصدتکم و اعتمدتکم به مسئلتی و حاجتی. من اعتماد کردم به شما، من قصد کردم شما رو، من اصلا از اینجا که راه افتادم نیتم فقط و فقط زیارت بوده. گاهی میریم مشهد، کار داریم، زیارت هم بگید میریم. گاهی نه، اصلا میگم مخصوص ماه رجب من میخوام حرکت کنم، فقط برم زیارت، بگید امام رضا، زیارت کنم و برگردم. بعد تو اونجا میگم خب حالا ما این راه طولانی رو طی کردیم، اینی قصد تو کن و اعتمد تو کن، و من به شما اعتماد کردم، من رو دیوار شما یادگاری می نویسم، و اعتمد تو کن، به شما اعتماد کردم، به مسئلتی و حاجتی، من که اینجا اومدم حاجتم دارم، خواهشم دارم. حالا این مسئله و خواهش و حاجتم چی هست؟ وحیه و این مسئله من، خواهش من. نگاه کنید، یعنی بیشتر دقت کنید. آره، به ما گفتن نمک طعامتون از ما بخواین، اهل بیت گفتن نمک غذاتون از ما بخواین، خونه، ماشین، اونایی که ازدواج نکردن همسر، اونایی که ازدواج کردن بچه ندارن بچه، اینا رو همه رو باید از امام خاص چند تا دعا بکنیم. خدای همه اونایی که ازدواج نکردن، به سن سالش هم رسیدن، مستر هم شدن، خدای همسر مؤمن عفیفی پاکدامنی نصیب روزیشون بگردان. خیلی اعلامیاتون از این طرف بیشتر بود، یعنی قوی تر بود تو این طرف. خدای اونایی که اولاد ندارن، اولاد سالم، صالح، خوشقدم، خوشروزی، عاقبت به خیر، نصیب روزیشون بگردان. اینا رو گفتن از ما بخواین، اما فرمودن اونایی که زرنگن، موقعی که میرن زیارت امام، یه چیزایی از امام میخوان که از عهده دیگران بگید بر نمیاد. آدم زرنگ اینه. قال بیشتر معارفی که از اهل بیت به ما رسیده است در قالب ادعیه و مناجات ها به ما رسیده. لازمه که میگن با توجه به معنا، آدم اونجوری سری نخونه که رد بشه. مثلا دعای کومی داره میخونه، همین امشب چون رو در روب داشتیم میخونه، بنده خدای بنده خدا خسته شده بود، جلوی ورق میزد. او کیتی بشین، کیتی بشه، خب پاشو برو، پاشو برو دیگه، دیگه همونجا مونی بس خدا قبول کنه. کی ورق میزنی؟ این دیگه یک ورق میزنن. این اینا نشانه ای که خسته شده، پاشو برو، نمون، این دعا اثری نداره. اینا، این که ما رو بیشتر معارفی که به ما رسیده در قالب ادعیه و مناجات به ما رسیده، وقتی میخوانیم با توجه به معنا بخوانیم، به ما یاد دارن، یاد میدن به ما دیگه که تو قالب دعاهاتون چجوری چی بخواین از ما. بابا یه چیزایی از ما بخواین که از عهده دیگران بر نمیاد. او بنده خدا اومد پیش پیامبر، پیامبر فرمود تو یه خدمتی به ما کردی، تو هم یه چیزی بخوا ما برات انجام بدیم. خب حالا چه چیزی گفت؟ مثلا 70 تا شتر مثلا به ما بدین خوبه، یا مثلا 200 تا گوسفند به ما بدید خوبه، یعنی پراید هم بدن خوبه دیگه، نه با یه قیمت اون خوبه دیگه. بعد این پیامبر فرمودن بهش بدید، دادن دو رفت. فرمودن چرا؟ این همتش به همت اون پیرزن بنی اسرائیل نبود. چرا همتش مثل این نبود؟ تو این زیارت رجبی، این یادگاری، وقتی رفتیم زیارت امام رضا، انشالله تو این ماه رجب خدایا به حق امام رضا توفیق زیارت امام رضا رو در این ماه رجب به همه ما عطا بفرما. رفتیم این زیارت نامه رو میخونیم، با توجه به معنا میگم انی من قصدتکم و اعتمدتکم، من قصد کردم شما رو، اعتماد کردم به مسئلتی و حاجتی و هیه. حالا حاجت من از شما چیه؟ من چی میخوام؟ من از امام چی میخوام؟ میگم وحیه فکاک و رقبتی من النار، منو از آتیشایی که خودم این آتیشا رو درست کردم منو چیکار کنید؟ نجات بدید. این کار از عهده امام بر میاد، از عهده دیگران بر؟ یعنی یه روزی میرسه که هیچ کس دیگر رو نمیشناسه، یعنی نمیخواد که بشناسه ها. کوچیک که بودیم تو روستا، دامادو که از حمام بیرون می آوردن، اون زمان داماد می بردن حمام، بعد از حمام که بیرون می آوردن یک جمعیت زیادی داماد همراهی می کردن، یک کسی مو جلو داشت می خون، خدا رحمتش کنه از دنیا رفته، می خون گوجه و سیب زمینی با آلوی بخارا، بقیه دست می زن، این شعرش هم قشنگ بود، بقیه هم پشت سر هم جوری دست می زنن می رفتن، پونی می ریختن سر داماد، شاباش. او با چه کوچیک بودیم نختیم تو زندگی نه نمی کرد، یه داداش تو این کی دیگه شد می زنی گوی مال منه بده. اونجا کسی نمیشناخت کسی را، با اونجا که میشناخت وای داداش میگه الان من به اون میخوام برسم. یه روزی میاد که سعی میکنیم که اصلا با دیگران، به دیگران نگاه هم نکنیم، چون اوضاعمون خرابه، اوضاع هممون خرابه. اونجا از عهده امام کاری بر میاد. خود امام رضا فرمودن هر کسی بیا زیارتم، من چند جا میام دیدنش؟ بگید سه جا میام. این امر دومی که خیلی توصیه شده، سفارش شده در ماه رجب، انشالله توفیق بشه شب مبعث دوستانی که اومدن بیان مشهد. یه مراسمی چندین سال مناسب مناجاتی برگزار میشه، از ساعتای اولش فکر کنم یک شب تقریبا، یک کنیم من فکر کنم تو رواق امام، تا تقریبا اذان صبح طول میکشه. خیلی مراسم خوبی است، انشالله خدا به حق امام رضا توفیق زیارت امام رضا رو نصیب و روزی همه ما بگرداند. خب شما این صلواتی نهاد بفرمایید. پریروز بود دیگه، صحبت های مقام معظم رهبری داشتن در جمع عده‌ای از ارتشیان. یک جمله رو ایشون ذکر کردن، من روی جمله میخوام عرایض خودم رو خدمتون عرض بکنم که چرا الان روی این جهت اینقدر دارن تأکید میکنن. اونم تحت عنوان این که تحت عنوان جهاد تبیین، جهاد تبیین. من مطالبی خدمتون عرض میکنم، یک این که چرا اینقدر این ضرورت و اهمیت پیدا کرده که تعبیر به جهاد تبیین میکنن، یعنی چه عوامل باعث شده که تعبیر به جهاد تبیین، و اینو چند بارم هست در دیدار با دانشجوها و بقیه موارد. شاید بشه گفت که چند اتفاق باعث شده که تأکید بر جهاد تبیین صورت بگیرد. یک، موضوع ارتباطات و رسانه و به تبع اینها اینترنت و شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی جدیدی که به واسطه اینها به وجود اومده. این موضوع اول که باعث شده تأکید کنن بر جهاد تبیین. موضوع دوم شاید بشه اینجوری ذکر کرد که اعتماد مردم به کارگزاران نظام کم شده، و البته عملیات روانی هم که دشمن داره انجام میدهد، و اتفاق سوم هم دانش‌های شناختی که در این وسط اتفاق افتاد، که همون سازوکارها و تکنیک‌های القا و تأثیرگذاری در مخاطب در فضای مجازی. یعنی این شاید این را به عنوان یک حصر تمام ذکر نمی کنم، اونا یه حصر استقرایی ناقصی، یه استقراء ناقصی شاید بشه ذکر کرد. این سه عامل باعث شده که مقام معظم رهبری تأکید کنن به جهاد تبیین. این تعبیر رو نمیدونم شما دقت کردین تو صحبتاشون یا نه، که فرمودن جهاد تبیین یک فریضه فوری و قطعی است. نافله نیست ها، ما یه نافله داریم یه فریضه داریم. نافله مستحب، شما نافله صبح خوندی به یه ثواب میدم، نخوندی هم برات گناه نمی نویسن. واجب مثل نماز صبح، این اگه نماز صبح نخوندی عمدن نخوندی تر شد برات گناه می نویسن. این که فرمودن جهاد تبیین یک فریضه فوری و قطعی است، فوری است یعنی که بلا فاصله باید چکار کرد؟ وارد عمل شد. فریضه هست یعنی واجبه، فوری هم هست یعنی تو نمتونی اینو به فردا بندازی به پس فردا بندازی، مثل نماز صبح. حالا برش کنیم امروز صبح نماز نمیخونیم، باشه فردا میخونیم، فردا الان نمیخونیم، پس میگه همین امروز تو همین زمانم باید بخونی. بله، از این زمان تا این زمان به تو فرصت دادن که این واجب خودتو چکار کنی؟ ادا کنی. یه واجب فوری و قطعی، فرضیه فوری و قطعی است. چه عواملی باعث شده که تاکید کنن آقا این سوالی که خدمتتون عرض کردم، سبک زندگی جدیدی که واسه شبکه‌های اجتماعی وجود اومده که الان انجمن معتادان و گمنام بگید زیاد شدن، درسته؟ همینجوریه دیگه. خیلی از پدرها و مادرها گلایه دارن، خیلی هم گلایه دارن، میگه آقا بچه‌مو معتاد شده، معتاد به این چیز میزنه. اینا اثری که داشت، مثلا طرف میدید یه جایی وایستاده سرمو رو گنده، اینو من دیدم افراد اینجوری، بعد آب دانش همجوری کج مونه، میره میاد میره میاد، این اثر اون معتاده. اتاق ریختن، پلیس گفت بی حرکت، یک کسی گفت سرکار کو حرکتی کو، تو اول حرکتی از ما نشون بده، نه حرکتی نیست. یه سبک زندگی جدیدی تا ساعت 1-2 تو شبکه‌های مختلف از این استاش گرفته، تلگرام بقیه موارد اینها. حالا اون چیزی که تأکید کردن یعنی این عوامل، و از اون طرف کارای سفت و محکمی که از ناحیه بعضی از مسئولین صورت نگرفت، اعتماد مردم به کارگزاران نظام چی شد؟ ضعیف شد. خب چه اتفاقی میفته؟ یعنی این موارد که اتفاق بیفته، ما تو جهاد، شما کسی که جهاد و جنگ برود آسیب هم داره، با من همراه باشین. کسی تو جهاد سخت برود، 8 سال دفاع مقدس، ما جانباز داشتیم یا نداشتیم؟ منو تایید کنید دیگه. بله. شهید داشتیم یا نداشتیم؟ بله داشتیم. اسیر داشتیم یا نداشتیم؟ بله داشتیم. اصلا لازمه جهاد آسیب دیدنه دیگه. تو بحث جهاد علمی، جهاد علمی ما شهدای هستی داریم یا نداریم؟ داریم. اینا جهاد علمی کردن، شهید هستی ما دادیم، شهدای هستی داشتیم. در جهاد تبیین جنس آسیب‌های جهاد تبیین مانند 8 سال دفاع مقدس نیست، آسیباش اونجوری نیست، مثل شهدای مدافع حرم نیست. جنس آسیب در جهاد تبیین آسیب آبرویی است، یعنی باید از آبروت مایه بذاری، و این به مراتب سخت‌تر هست تا اون جهاد قبلی. هست اینجوری یا نیست؟ هست. یعنی شما از آبروتون باید مایه بذارید، از آبروتونم باید مایه بذارید، به خاطر اینکه شرایط یه جوری هستش، الان شرایط یه جوری هست که شما باید بسیار مسلط و با اعتماد به نفس رفتار بکنی که وقتی وارد فضای مجازی میشی و میخواد جهاد تبیین یعنی چی؟ آفرین، روشنگری، یعنی بیان کردن، یعنی بیان کردن حقایق، یعنی تو میخوای دفاع کنی از حقیقت‌هایی که هست، از ثمراتی که برای انقلاب اتفاق افتاده است، طبیعتاً باید منتظر ترکش‌هاش هم بگید باشین. فرمودن زخم شمشیر و چاقو خوب میشه، اما اثر زخم زبان خوب نمی‌شود، و به خصوص این زخم زبانی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد عمدتاً از نوع تمسخره. ما هیچ، خوب دقت کنید، هیچ پیامبری نبوده الا این که مورد تمسخر واقع شده، یعنی هر پیامبری که اومده است مسخرش کردن. شما رو به واسطه تیپت، قیافت، افکارت، عقایدت، سبک صحبت کردن، سبک نماز خوندن، بقیه موارد، تو هر چیزی که فکر کنید مورد تمسخر واقع میشه. تو جهاد تبیین کار کردن واقعا سخته، باید از آبرو هم گذاش، از آبروی انسان باید از آبروش بذاره و مورد تمسخر هم واقع میشه. بعد اونجا جرأت میخواد، شهامت میخواد، که وقتی شما میبینی همه دارن سیاه نمایی میکنن، شما یه نکته مثبت هم بذارید. بعد حالا بینی چه حجمایی که علیه تو شروع نمیشه. طبیعتا این جهاد طبیعی نیاز به آمادگی هم بگید داره. شما یه کسی که ورزش کار نکرده بهش بگید تو از اینجا بپر اونجا، گفتن نمیشه، امکان نداره من اینجا بپرم اونجا. مثلا همین فرد رو وقتی مقدماتی براش بذارن، تمرین بکنه و تمرین و تمرین، ماها سالها وقت بگذارد، میپره. جهاد تبیین نیاز به آمادگی داره. یکی از آمادگی‌های این جهاد تبیینی که من یک چیز میگم، بیمایه چی هست؟ بگید. فطیره. من خودم با یه سری چیزایی داشته باشم. خودم باید یه بنمایه‌ای داشته باشم. خودم باید اهل مطالعه باشم. دوم، پنهان کردن اتفاقات خوب و موفقیت‌ها. شما اتفاقات خوبی که میفته، موفقیت‌های خوبی که داره کسب میشه، اینا رو پنهان می‌کنن. بعضن جالبه، بعضا خود بچه‌های مؤمن مذهبی انقلابی خودشون هم توی جمع منفعل واقع میشن. یه بنده خدا میگه من همیشه سرم پایینه، مثلا حرف برای گفتن ندارم، مثلا جای دفاع نمیکنم. گفتم من اصلا برعکس، من همیشه سرم بالاست، گفتم من دفاع میکنم. گفت یعنی همین گنگکاریه که بعضی از مسئولین، گفتم کی گفته تو از گنگکاریه بعضی از مسئولین دفاع کنی؟ مگه ما ضامن دفاع کردن از کارهای غلط بعضی از مسئولینیم؟ ما دفاع نمی کنیم، ما از اینا که دفاع نمی کنیم. ولی این که اتفاقات خوبی که می افتد، اتفاقات خوبی که افتادی تو این کشور، از اینا هم نباید دفاع کرد، اینا رو باید پنهان کرد. در حوزه های مختلف، از نظامی گرفته، پزشکی گرفته، آموزشی گرفته، خدمات اجتماعی که صورت گرفته و و و و و موارد متعدد، کتاب سعود 40 ساله مال آقای راجی که اخیراً ایشون به روزرسانی کرده، آمارای دقیقی تو این کتاب دوباره باز تجدید چاپ که شده، این کتاب آدم بخونه، آمار تو دستش میاد. آقا بر اساس آمار ما در این 40 سال از انقلابی که گذشته است، ما خدماتی انقلاب نداشته، ثمراتی این انقلاب نداشته، موفقیت های دشمن کاری میکنه که پنهان میکنه، موفقیت ها رو پنهان میکنه. بعد خودشون یک موفقیت بسیار کوچیکی که دارن، اینو بسیار بزرگ و گنده میکنن. جو رسانی است دیگه، فضای رسانی است. مورد بعدی، وارون نمایی و بزرگ نمایی ضعف ها. یه ضعف یه جایی اتفاق میفته، به قدر این ضعف بزرگ میشود، یه آدم جاهل و نادانی پیدا می شود، همسر خودش رو میکشه. چون تو کامنت هایی که مثلا تو بقیه موارد هست، میگه این اسلام نابه مثلا محمدی که میگن، کی گفته این ربطی به اسلام داره؟ این اینقدر باید بفهمی این کجاش ربطی به اسلام داره. شما حقوق زن که در اسلام ذکر کردن، اینا رو بخون. یا حقوق زن اینه، بعد دیگه تو نگو. شما که خودتون آبرو رو بردید، شما خودتون چه ثمره‌ای دارید تو دفاع از حقوق زن تو غرب؟ مورد بعدی، الغای دروغ‌ها و فریب‌هایی که نسبت به افکار عمومی صورت می‌گیره. الغای دروغ. یک کلیپی رو احتمال شما دیدید، اون طرف عراقی است ها، توی جمعی که نشسته توی شبکه من توی کجا هست، این یه نفر هست، اونا همشون، یعنی یکی طرفدار اسرائیل، یکی طرفدار آمریکاست، بقیه موارد، این فقط این وسط، این محکم داره دفاع میکنه، مستدل، محکم و منطقی، و فبهت الذی کفر، و جواب استدلالی هم ندارن بدن، جواب استدلالی هم ندارن بدن. حالا ما تو این جهادی که اخیراً مقام اعظم رهبری ذکر کردن، تو دفاع از جریان حق، ما نیاز به جهاد سختم داریم. چقدر خیلی یا آرزوی شهادت داشتن که برن جز شهدای مدافع حرم بشن. نیست اینجوری؟ چرا؟ اگر مقام اعظم رهبری اون زمان میگفتن آقا برین، یعنی آزاد میکردن، میگفتن آقا برین، تعداد زیادی میرفتن یا نمیرفتن؟ میرفتن. اما تو این عرصه فرمان جهاد پیروز صادر شد، اینشون فهمودن آقا این یک فریضه فوری و قطعی است، جهاد تبیین. الان وظیفه من همینه. وظیفه من سوریه رفتن نیست، وظیفه من جنگ با داعش نیست، وظیفه من به عنوان یک فریضه فوری و واجب جهاد تبیین، جهاد بیان کردن. بعضا تو جمع قوم خیش هیک میشینن، تمام آن چیزی که دارد گفته میشود نقاط سیاه مربوط به یک کشور. دقت کردین؟ آقا گرونی تورم که خود مقام اعظم رهبری هم ذکر کردن، این چند روز پیش که با صنعتگرا دیدار ایشون داشتن، فرمودن ما که از تولیدات لوازم خانگی ایرانیش دفاع کردیم، فرمودن به این معنا نبود که جنس ها رو گرون کنید و جنس به کیفیت تحویل مردم بدید. و از اون طرف نسبت به خودرو فرمودن مردم گلایه دارن، گلایه‌شون هم به حقه، یعنی اینا کیفیت نداره. و یک بدی و دردی که ما داریم این که خود این مسئولین سوار این وسیله ها نمیشن. حالا خودش مثلا رئیس شرکت سایپا بگن تو خود سوار چیز شو، همین پرایدی که میزنید خدا حفظش کنه، سوار همین شو، شما ماشینت همین باشه، همین وسیله ای که الان تحویل بازار میدی، تو اصلا تو بیا فرایند ثبت نامش اسم خودتو بنویس، این اسمت کی در میاد ثبت نام میکنی، و بعد خودت هم سوار همین ماشین شو، خودت هم سوار همین ماشین شو. اینا رو خود آقا مطرح کردن ها. از اون طرف فهمودن ما این نقص ها ای عبارو داریم ها، اما خیلی این انقلاب ثمرات و برکات داشته. چرا اینا گفته نمیشه؟ یعنی چرا آدم جرأت نمیکنه بگه؟ من میگم که جرأت نمیکنم حرف بزنم بگم، چرا مسخره میکنم؟ خب بخونن، هر پیامبری که اومده مسخرهش کردن، حضرت اونو کشتی میساخت رد میشدن میگه مسخره گه کشتی دارم میگه کو آب، کو آبی، مگه اینجا که داریم الان کشتی تو میسازیم، مگه دریاست؟ حضرت اونو کارشو میکرد، حضرت اونو کارشو میکرد. ما عمده شکست از عمده شکست هایی که صورت گرفته از جبهه فرهنگی محتوایی و اندیشگی بوده، از جهت فکری بوده، محتوایی بوده، اندیشگی بوده. ما شکستامون تو این مراحل، تو این نقاط اتفاق افتاده. تو جنگ صفین اتفاقی که افتاد، شکستی که خوردن از همین جبهه فکری، محتوایی و اندیشگی بود. اون مرده که ساده لوح، اولا که یه دیگه قرآن سر نی کردن، بعد خب دو نفر، یکی مالک شمشیر میزد میرفت جلو تا دم خیمه معاویه هم رسید، از این طرف وقتی این قرآن ها بر سر نی شد، گفتم خب راست میگن، اونا مسلمان ما مسلمونیم، اونا نماز میخونن ما نماز، چرا ما دو مسلمان داریم با هم میجنگیم؟ بابا تو باید بفهمی امام ناطق اینجاست، این قرآن صامت ناطق نیست، مفسر قرآن جست. گفتن نه ما جنگ نمی کنیم. این وسط نقش عمار اینجا اون جهاد تبیین رو انداخت، اون اومد بیان کرد گوا اونا بر باطلن، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. شکستی هم که خوردن از همین ناحیه بود، از همین ناحیه بود، از ناحیه ویلا در حوزه نظامی که شکستی نخورد امیرالمومنین تو جنگ با خوارج هم همه. الان هم ضربه ای که ما داریم میخوریم از حوزه فکری است، اندیشه ای است، محتوایی است. من خیلی عذرخواهی میکنم از همه دوستان بزرگواری که اینجا هستن ها، یه جا کتاب معرفی کردم، بعد گفتن آقا این کتابا که معرفی می‌کنی گرونه، با بالا صحبت کنی قیمتای کتاب. گفتم من دستم به بالا نمیرسه، بالا باید کار کنن بعد قیمتای کتاب اینا بیاد پایینا. من گفتم ولی نه برای شما، مسئول جلسه می‌خواست یه جوری جلسه رو جمع‌جور کنه. گفت حالا واجقم ازوش اینه که مثلا ما از طرف حال نمیگم کجا بود، مثلا یه تخفیفی به شماها بدیم. گفتم نه آقا، کی گفته من چه حرفی، من واضح گفتم، گفتم نه برای شما. گفتم شما کارمند نیستین؟ گفتم چرا، حقوق نمیگیرین؟ گفتم چرا. گفتم خدایش ماهی 50,000 تومان، 50 تومان ماهی 50,000 تومان برای کتاب حاضر نیستین هزینه کنید؟ نگاه کنید این تو جهاد تبیین الان این خودش یه تبیینه، این هم مطلبی که الان دارم میخوام خدمتتون عرض بکنم این خودش یه تبیینه. کتابهایی که مقام معظم رهبری دارن تقریض میزنن، دارن این کتابها رو میستایند، یعنی ایشون بیکارن که تقریض میزنن، یعنی ایشون مثلا با کسی شوخی دارن این کتاب رو، یعنی خدیگی دارن میکنن جریان فرهنگی کشور رو. این کتاب برای تو هم لازمه، واجبه، باید بخونی. من یه جایی گفتم میگم شما در طول هفته نوشابه میگیری یا نمیگیری؟ میگه آره. گفتم نوشابه گرون شده یا نشده؟ میگه آره. هر هفته نوشابه میگیری یا نمیگیری؟ میگه آره. از این بزرگاش هم میگیری دیگه؟ آره. میگه آره. آخه اینجا این چه قشنگ خندید. یه سلام براش بفرستید. تو خیلی خوب اینا که هست. حالا ماهی 50 تومن 100 تومن آدم پول بذاره کنار برای کتاب، این کتابی که ما جای مختلف معرفی کردیم، این کتاب تنها گریه کن، کتاب این وقتی ایشون تقریض میزنن میگن راوی عالی، روایت عالی، و کتاب وقتی آدم داره میخونه میگه بابا من اصلا تو زندگی مشکلاتی نداشتم، من اصلا برای انقلاب زحمتی نکشیدم، کارایی که این خانم یعنی واقعا یه چریکی بوده این مادر شهید انجام داده ما که کاری نکردیم، ما کاری نکردیم. جنبندی کنم صحبتامو، تو قسمت اول صحبت ها خدمتتون عرض کردیم تو ماه رجب دو نکته خیلی مورد تاکید و سفارش قرار گرفته، یک استغفار، دو زیارت. این دوتا تو ماه رجب نگاه کنید، اون ملک دایی که میگن اون ملک دایی از آسمان هفتم هر شب ماه رجب داره دایی دعوت میکند میخواند، هر شب رجب است، اونم نه آسمان اول دوم سوم چهارم، از آسمان هفتم این ملک هر شب ماه رجب داره میگه. این دوتا تو قسمت دوم عرایض ما خدمتون عرض کردیم، تو بحث جهاد تبیین که مقام معظم رهبری فرمودن یک فریضه فوری و قطعی است، تو این امر نکاتی رو خدمتون عرض کردیم، کتابی معرفی کردیم، اسم کتاب چی بود؟ تناگریه کن. آره، کتاب بخونیم، مطالعه کنیم، به دیگران هم معرفی کنیم. بعد وقتی تو جمع‌های قوم خیشی، فامیلی، دانشجویی، رفیقی میشینیم، میگه از هر دری آدم صحبت نمی‌کنه، چرا؟ خب خاطراتی از این کتاب بگیم. اصلا کتاب با خودمون داشته باشیم، علامت بزنیم، خاطراتی از این کتاب بگیم. اینقدر این جریان امپراتوری رسانه‌ای غربی ما رو تو عالم مادیات فرو برده اند که واقعا ارتباطمون با آسمان کم شده. بعد همه رو بر اساس مادیات، یعنی بگی آقا مثلا تو این کار معنویم گفتن انجام بدی، تو رزق روزیت برکت داره ها، تو رزق روزیت برکت داره. این که این مادر شهید خواب ببینه پاش دچار آسیب شده، پسر شهیدش تو خواب یه پارچه سبزی رو به پای این مادر ببنده و بعد بگه یه دستی بکشه بگه پای مادر ما خوب شد، و بعد از خواب که حرکت کنه ببینه ای او پارچه بسته است و بوی عطری از این پارچه داره میاد، این تو خواب اتفاق افتاده، اما تو بیداری این پارچه رو داره میبینه پیش آیت الله گلپایگانی که میرن این پارچه رو میخوان تحویل ایشون میدن، اون بوی مشک اونجا هم بود، شو گفتن نه این هیچ کسی بهتر از خودتون لیاقت نداره که اینو همراهتون همراهت باشه. بعد میگه من خیلی به واسطه این شفا گرفتن. این حد اقلش اینه که یه چند روزی حال هوای ما رو عوض میکنه، حال دل ما رو عوض میکنه، چون این شهدا ارتباط با عالم غیب داشتن، ارتباط با عالم معنا داشتن. لااقلش اینه که یه چند روزی ما رو مرتبط میکنه، لااقلش اینه که چند روزی جنس دغدغه‌های ما رو عوض میکنه. شب 22 بهمن ماه انشالله خدا ما رو مدیون خون شهدای انقلاب، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم قرار ندهد و انشالله خدا توفیق این فریضه قطعی و فوری یعنی جهاد تبیین رو انشالله نصیب و روزی همه ما بگیرد.